که پیش رو داشتیم و میتونستیم خیلی مثمر ثمرتر واقع بشیم. نقاط قوتی هم داشتیم در فضای مجازی، تونستیم موفق باشیم یا نه همش یک شرایط بد رو پشت سر گذاشتیم، تهدید بوده، همش برای ما آسیب بوده. این رو شما بفرمایید.
بله، ملت ایران نشون دادن که اگر ابزارهای کافی برای شکوفایی و رشد در اختیارشون قرار بگیره، مخصوصا طیف جوان، نشون داده که نخبگان جوان ما اگر امکانات کافی و توجه کافی و لااقل یه توجه حد اقلی در اختیار اونها قرار بگیره، در هر میدانی انشالله مؤثر خواهد. سابقه ملت ایران تو تکنولوژی های مختلف، پزشکی، ریاضیات، حوزه هوافضا، حوزه الکترونیک، حوزه های دیگه، این رو نشون میده ما واقعا بن‌بستی نداشتیم. حتی در همین حوزه ICT هم حتی میشه سوابق دهه 70 رو، حتی دهه 60 رو مثال زد که اتفاقات بسیار بزرگ و عجیبی در سطح بین المللی به دست جوان نخبه اون روز کشور ما رقم خورد. مگه نمونهش رو بگم؟ قبلش هم یه خط توضیح بدم. ببینید، تکنولوژی که تو بازار دست مردمه هرگز نمیتونه با تکنولوژی که در اختیار ارتش و سیستم های امنیتی رقابت بکنه. تکنولوژی تجاری با تکنولوژی نظامی امنیتی لولش کاملا متفاوته. یه لول بسیار پایینی داره تکنولوژی تجاری، حالا حتی بالاترین و گرون قیمت ترینش. بفرمایید ببینم چطور چند تا جوان مؤمن انقلابی و هوشمند و البته خب آگاه و باسواد تونستن در بحبوحه جنگ 8 ساله و دفاع مقدس سیستم مخابرات 64 بیتی دیجیتال ارتش صدام رو که دولت انگلیس هدیه کرده بود به نام سیستم راکال، زیرساخت مخابراتی ارتش صدام بود، هک کنن. کسی هم که این هک رو اون موقع انجام داد، یه جوان خوشفکر انقلابی، امروز آقای دکتر علی اصغر زارعی هست، جانشین پدافند غیر عامل کشور هست. یا میایم جلوتر نگاه میکنیم به سوابق جوانامون بعد از جنگ در دهه 70. دهه 70 اگر نگاه بکنید، ما در مرکز تحقیقات مخابرات کارهای بسیار عجیبی انجام دادیم، مثل تولید سویچ NDIS که این سویچ در مرکز مخابرات غرب کشور، ارتباطات غرب کشور، یعنی کرج زیر بار میره، بعدن به دلایلی اون از زیر بار خارج میکنن و سویچ ژاپنی رو نصب میکنن که رتبه بسیار پایینتری داشته. یکی از پایه‌های افشاگری روزنامه صبح علی وزیر وقت ارتباطات آقای قرضی شد. یا مطالعاتی که روی آنتنای BTS در دهه 70 انجام شد، هنوز ما داریم آنتن BTS داره 1400 میرسه از خارج وارد میکنیم. یا تو حوزه پیام رسان‌ها، با وجود اینکه نه دانش نه تکنولوژی نه سخت افزار چیزی به ما هدیه نشد از بیرون، بچه های ما شروع کردن یه حرکت هایی. اون چی که ما ببینیم از نتوانستن نیست، از تصمیم قطعی برخی از مسئولین هست برای نشدن. اما من یه تعریضی هم اینجا وارد کنم.
اجازه بدید من یک صحبتی با آقای دکتر اسلامی داشته باشم. آقای متضرر، بلافاصله خدمت شما خواهم بود. ادامه. آقای دکتر اسلامی عزیز و بزرگوار، ممنونم از این که با ما همراه هستید و شما هم میشنوید نظرات دوستان رو. من میخوام از شما به عنوان کسی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارن از شما بپرسم که چرا قانونی وضع نشد در مجلس شورای اسلامی که هر دولت مردی یا هر مقامی که در رأس هرم دولت مردها قرار میگیره متناسب با اون حرکت بکنه، نه متناسب با سلایق شخصی و عده‌ای از وزرا.
خب ما خوشبختانه توی مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های خوبی رو در زمینه فضای مجازی شاهد بودیم. شما ملاحظه می‌فرمایید که برنامه پنجم توسعه یا برنامه ششم توسعه که اساساً فراتر از یک دولت هست و حداقل دو دولت رو در بر می‌گیره، ما شاهد این بودیم که مسببات بسیار خوبی رو داشتیم، تکالیف خیلی مهمی رو داشتیم برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی که شاید جزء مهمترین ریستاختهای
من یه ابهامی برام پیش اومد. آخرین طرحی که تو مجلس در حوزه فضای مجازی مطرح بود، طرح حمایت از پیام رسان‌های داخلی بود. میشه در مورد سرنوشت این طرح در مجلس یه گزارش خیلی مختصری به مردم بدید؟
بله، خب این طرح رو برادران عزیزمون در کمیته فضای مجازیه، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی زحمت کشیدن و طرح کردن و در واقع بر اساس اون نکات مختلفی رو در رابطه با پیام‌رسان‌های اجتماعی ما شاهد بودیم که در اون گنجونده شده بود. به علاوه نکات دیگه ای رو هم که واقعا فراتر از پیام رسان و در سطح حکمرانی فضای مجازی بود ما دیدیم دوستان زحمت کشتن و در این طرح قرار دادن و اتفاقا جلسات بسیار جدی بحث و بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برقرار شد. لیکن در واقع بنا به تصمیمی که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گرفته شد برای غنی‌تر کردن موارد مختلف این طرح و مخصوصا مسائل بسیار بسیار مهمی که بعضاً به اون اشاره شد، من دیدم لابلای صحبت دوستان مثل بحث حکمرانی، مثل بحث مرز دیجیتال و یا بحث دیگه‌ای که تو فرمایشون راجع به صحبت کنیم مثل بحث ارز دیجیتال که امروز به قول یکی از دوستان یکی از دلایلی که
آیه اسلامی ببخشید آیه اسلامی عذرخواهی میکنم، شما پس قبول دارید که این طرح مختومه و به کنار گذاشته شد به بهانه بروز رسانی؟ آخرین باری که این طرح در کمیسیون فرهنگی مورد بحث قرار گرفت کی بود؟
این طرح مختومه نشده.
چه اتفاقی براش افتاده؟
بله در
چند سال از شروعش میگذره آقای دکتر اسلامی عزیز؟
من گزارش دارم میدم خدمت.
بله بزرگواری.
در واقع تصمیمی که گرفته شد در واقع به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارسال شد برای تکمیل.
میگن معمولا مجلس وقتی میخواد یه طرح رو بایگانی کنه همین کارو میکنه.
بله چون اساسا خواستگاه این طرح هم از در واقع مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بود.
آیه اسلامی یکی از اختیارات مجلس نظارت بر دولت هست، ابزارهای نظارتی مختلفی هم در اختیارش هست. شما شاهد هستید که وزارت ارتباطات و خب دولت در حوزه فضای مجازی به شدت مورد انتقاد شخص دادستان کل کشور، شخص رهبر معظم انقلاب و مورد شکایت خیلی وسیعی از متخصصین و مردم هستند. مجلس برای طرح سوال یا استیضاح مسئولین حوزه ارتباطات مثل وزیر ارتباطات چه برنامه ای رو داشته؟ تا حالا چی کار کرده؟ چون لااقل در مجلس قبل ما شاهد بودیم که وزیر وقت ارتباطات دو تا کارت زرد از مجلس گرفت.
برای طرح سوال اومد.
برای این وزیر ارتباطات مجلس هیچ برنامه ای انشالله نداره؟
ببینید تعامل اعضای مختلف مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایفی که وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات دارن از طریق کمیسیون تخصصی اون پیگیری میشه. من شخصا مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
مگه برای فضای مجازی مجلس کمیسیون تخصصی داره؟
مسائل مربوط به بحث ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع توسط کمیسیون تخصصیش پیگیری میشه. بحث در واقع مسائل فرهنگی مثل وزارت ارشاد، مثل وزارت ورزش و جوانان و مسائل مربوط به اجتماع توسط کمیسیون فرهنگی در واقع پیگیری میشه. از این جهت خدمتتون عرض کردم. بنابراین سوالات مربوط به
درسته. آقای دکتر اسلامی در این که شما هم با ما همراه هستید و یک مناظره بسیار دوستانه هست شک و شبهه نیست، اما دوستان توقعاتی رو از مجلس شورای اسلامی دارن. آقای دکتر حسین نوری‌خواه هم مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی با شما صحبت میکنن.
من یه نکته رو فقط اجازه میدید عرض بکنم.
جانم بفرمایید.
ما در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرف نمایندگان مختلف در رابطه با بحث مدیریت در واقع ویودی ها، مدیریت بازی های الکترونیکی و مسائل این چنینی که به بخش محتوای فضای مجازی برمیگرده بارها و بارها سوالات متعددی رو از آقای نوزرا داشتیم. آقایون اعضای کمیسیون مطرح کردن و حتی منجر به کارت زرد هم بعضن شده.
بله.
اینه که حالا دوستان فهمیدن در حال کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه خب قاعدتا بی‌تفاوت نبوده و فعالیت خودش رو پیگیری کرده.
آقای دکتر اسلامی من خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم.
بله، یکی از نکاتی که من می‌خواستم خدمتتون مطرح بکنم اینه که فضای شبکه‌های اجتماعی الان می‌بینیم که یک آسیب‌های مهمی که داره اینه که برخی از پیام‌رسان‌های سازگاره با تلگرام یا برخی از این شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده یا حتی اینستاگرام الان شروع به فعالیت کردن که هویتشون مشخص نیست. بعضن گفته میشه که خب برخی نهادهای خاص به اینها این نرم افزارهایی رو ایجاد کردن و خب می‌بینیم تخلفات بسیار گسترده‌ای داره توش انجام میشه. پیام‌های مردم با توجه به بررسی هایی که توسط کارشناسان انجام شده توسط این نرم افزارا ضبط میشه، از طرف افراد پیام ارسال میشه، از طرف افراد میشه کانال ها رو ریپورت بکنن، از طرف افراد داره یه اقداماتی انجام میشه که واقعا خیلی عجیب و غریبه. و باز هم میبینیم که با وجود این که با دستور قضایی تلگرام فیلتر شده، این شبکه ها با این شرایط دارن فعالیت میکنن. این یک سوال مهمه که چجوریه که به واقع جرم در سطح وسیع داره اتفاق میفته و هیچ عکس العملی رو ما نمیبینیم از حالا دستگاه نظارتی. و نکته دیگر این که همین شبکه تلگرام و برخی از شبکه‌های ارتباطی خارجی اثرگذاری ویژه‌ای رو گذاشتن توی میتونن بگذارن و گذاشتن توی انتخابات ها. و خب ما میبینیم توی امریکا به خاطر چند صد هزار پیام به شدت پیگیری شده توسط کنگره، که اثرگذاری احتمالی دولت روسیه بر انتخابات آمریکا چه بوده و گزارش‌های مفصل تهیه شده و ابزارها و امکانات و روش‌های پدید اومده که جلوی این اثرگذاری رو بگیرن. ولی شبکه تلگرام توی ایران حتی الان با وجود اینکه فیلتر شده، به واسطه فراوانی فیلتر شکن‌ها و پوسته‌های دسترسی به تلگرام، الان می‌بینیم که بازدید پیام‌های فارسی نزدیک به 1.3 میلیارد پیام در روز هست. و خب خودتون هم در جریان هستید که شبکه‌های معاند، شبکه‌های ضد اخلاق همه فعالند. این که بالاخره چرا مجلس ما تو این فضا وارد نمیشه؟ آیا بخشی از مجلس خودش وامدار همین شبکه هاست که نمیخواد ورود بکنه؟ مشکل چیه؟
مثلا مفهمش از دفتالی موافق نیستم، از این جهت که در واقع طرحی که تحت عنوان حمایت از فنگستان های داخلی مطرح شد و در واقع در سهم هم حاضر شد، یا بحث دیگه که مطرح شده مثل در واقع بحث فضای مجازی کودک و نوجوان که همین الان در صحن کمیسیون فرهنگی در واقع در گزارش هایی از اون میاد و جلساتی که مجلس مجلس های اسلامی مجلس شورای اسلامی داره هم بعضا در کمیسیون ما در جریانش قرار میگیریم. به ذهن هم میرسه اینا نشون میده که درب مجلس ورود به این قضایا هست، ولی خب برخال الزاماتی داره، مجلس ابزار خودش رو داره مثل ابزار در واقع ارائه
طرح
یا بررسی
لوایح
یا مباحث.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم میانه کلام
بله
عذرخواهی میکنم میانه کلام شما وارد شدم. این ابزارهای در حال ساخت و اینکه حالا ما بیایم از امکانات آموزشی رایانه‌ای و بیایم حالا بازی‌هایی رو طراحی بکنیم که برای سنین نوجوانی به نوجوان‌های خودمون آموزش بدیم که آره فضای مجازی اینه، تلگرام اینه، واتساپ اینه، اینستاگرام اینه، اینا سر جای خودش درست، اما در حال حاضر ما از این امکانات داریم در کشورمون استفاده میکنن مردممون و ما داریم استفاده میکنیم، بهره میگیریم. الان در حال حاضر چه کار بکنیم که تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم؟ ضمن اینکه آقای دکتر رحمانی عزیز و بزرگوار سوال قوانین و مقررات از شما میپرسن.
بله، و من سوال مشخص پرسیدم در مورد تلگرام طلایی و موباگرام و امثال هم پرسیدم و اینکه بالاخره در انتخابات های ما شبکه های بدون قانون و بی‌قاعده میتونن تاثیر بگذارن، چه جوری میشه بالاخره مجلس چگونه میخواد جلوی این اثرگذاری منفی خارجی رو بگیره؟
حالا من اول بخش قبلی فرمایشی که دوستان داشتن راجع به بحث به نظرم سواد رسانه و سواد فضای دیجیتال بود، اگه اجازه بفرمایید
100%
پاسخ بگم خدمتتون. خب به نظر میرسه که
من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از ما سوالی در این زمینه از شما داشتیم.
من آقای دکتر آرل داوود، آقای مهندس آرل داوود اشاره کردن به این نکته که
بحث سواد که مشکلات فضای مجازی کشور رو دائم برگردن بی سوادی مردم بندازیم. آقای اسلامی، مشکل اینه که مسئولین مملکت مشقای ننوشته ای دارن که انجام ندادن و برای نمونه رئیس مجلس محترم وقتی رئیس جمهور تشکیل جلسه در شورای عالی فضای مجازی به هر دلیل مشغله
کاری فضای مجازی
یا مصلحت خودش نمیده،
ما از مرکز ملی فضای مجازی هم دوست داریم خواستیم که تشریف بیارن، متاسفانه حالا به هر دلیلی تصمیم نداشتن که تشریف بیارن و
سوال اینه که چرا رئیس مجلس وقتی رئیس شورای عالی فضای مجازی یعنی رئیس جمهور به هر دلیل مشغله یا هر دلیل دیگه ای تشکیل جلسه نمیده، بر اساس آیین نامه داخلی خود شورای عالی فضای مجازی نواب رئیس بعدی از جمله رئیس مجلس چرا تشکیل جلسه نمیده و جلسات شورای عالی فضای مجازی باید تعطیل بشه؟ مجلس شورای اسلامی یعنی در موضوع فضای مجازی هر اون چه که وظایف خودش بوده انجام داده. اتفاقا من با این مخالفم. مگه نکته از آیه اسلامی اجازه بدید؟ آیه اسلامی اجازه بدید؟ آیه اسلامی اجازه بدید؟ ببینید برخلاف دیدگاه بسیاری از افراد، مقصر فقط دولت نیست، بلکه مقصر همه نهاد و دستگاه هستن. الان در شورای عالی فضای مجازی 2/3 اعضا غیر دولتی هستن و کماکان کار پیش میره. مجلس نه در درون خودش و نه در شورای عالی فضای مجازی وظایفش رو درست انجام نداده. اینو برای ما باز کنید.
مثلا الان به نظر میرسه که جلسه شورای عالی فضای مجازی در حال تشکیل هست.
نه تلاش کردن تشکیل بدن با اخراج برخی از اعضایی که منصوب رهبری بودن، چون متوجه شدن که نمیتونن جلسه را بدون حضور نمایندگان رهبری ادامه بدن، اعلام کردن نه جلسه از اول تشکیل نمیشده. بله
آقای اسلامی عزیز و بزرگوار، ضمن اینکه ما در خدمت شما هستیم، مناظره ما کاملا دوستانه هست و میخواهیم که به یک نقطه بسیار بسیار
فکر کنم همه از دوستان ما هستن و تلاش ما
حداکثری
هست.
حتما همینطور هست. ما به عنوان شما، ما به عنوان کسی که در بحث قانونگذاری و در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده در برنامه، ما از شما خواهان هستیم که در نهایت به یک جنبندی مثبتی برسیم و انشالله این در مجلس مطرح بشه. آقای دکتر رحمانی با شما هستیم.
آقای دکتر اسلامی خسته نباشید. بنده خدمتون عرض میکنم از جامعه دانشگاهی، دوستانی که اینجا جمع هستیم از جامعه دانشگاهی هستیم و با مردم کم و بیش در جریان هستیم و این فضای مجازی. اما یک سوالی دارم، چون متولی نهایتاً در زمینه قانون گذاری و نظارت بر قانون برمیگرده به مجلس که حضرت عالی هم اونجا تشریف دارید. من میخوام خدمتتون یک سوالی بپرسم، جسارت میکنم. شما در کمیسیون فرهنگی واقعا مطالعه نسبت به قوانین حاکم بر فضای مجازی در کشور امریکا شده؟ چون خواستگاه اینترنت، من اول بحثم هم همین بود، چون خواستگاه اینترنت امریکا هست، من میخوام سوال کنم واقعا مطالعه نسبت به قوانین حاکم بر فضای مجازی از کشور امریکا شده؟
البته خواست سوال حضرت عالی رو من اجازه فهمید اینطور جواب بدم که معمولا در واقع ما بحث تحقیقات که فعالیت روزمره همه نمایندگان هست، به علاوه این که ما یه بازوی تحقیقاتی هم در مجلس داریم به نام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که این مرکز هم خب بخش
آقای دکتر من جسارتم ببخشید کشور امریکا 217 تا قانون در خصوص فضای مجازی داره.
بله.
23 تا مورد قانون داره صرفاً در خصوص کاهش کنترل آسیب‌های فرهنگی. بله. یعنی چیزی که دقیقاً الان فرهنگ ما رو
کنترل آسیب‌های فرهنگی یا کاهش آسیب‌های فرهنگی،
کاهش کنترل آسیب‌های فرهنگی، یعنی آسیب هایی که از لحاظ فرهنگی فضای مجازی میتونه به کشور امریکا انجام بده، اینا مشخصا 23 تا قانون دارن که بتونن مقابله کنن با این قضیه. اما واقعا در کشور ما که انقلابمون بر اساس فرهنگ و دین هستش، الانم بمباران شبهات و ضد فرهنگی داره در این فضاهای مجازی صورت میگیره، چه کاری مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در این کشور انجام داده؟ مشخصا من این سوال از شما دارم.
خواهش میکنم. البته طرحهای مختلفی در واقع،
البته به صورت عملی که الان کارایی داشته باشه آقای دکتر، اینی که در تحقیقات دارن انجام میشه، پژوهش‌ها در دانشگاه هم ما خیلی پایان‌نامه‌های در این خصوص داریم.
رفته تموم شده، دوستان هنوز دارن تحقیقات میکنن. معلوم این تحقیقات کی قراره به نتیجه برسه؟
در واقع لوایح بود که طرحهای مختلف خب آمده، سالیان سال هست که اون فعالیت میشه. خود بحث قانون سطح اداره صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران که به هر حال بحث بسیار مهمی هست و یه بخشی از فعالیت هایی که صدا و سیما باید انجام بده بحث در واقع رسانه فراگیر صوت و تصویر هست که به نظر میرسه در این خصوص اگر که انشاءالله زودتر مسائل مطرح بشه ما،
یعنی شما الان 8 ماه تا پایان این دوره مجلس ندارید، شما در این 8 ماه چه اقدام عملی برای فضای مجازی که امروز من آماری از دادستانی کل کشور داشتم، در سال 95 پرونده های فضای مجازی سایبری تهران 31826 بوده، 96 شده 38431 مورد، سال 97 شده 46741 فقط یقره پرونده 47.6% افزایش پیدا کرده. شما به عنوان نماینده مجلس، شما به عنوان مصوب و تصمیم کننده قانون برای این فضا چه قانونی را تصویب کردید؟
آقای دکتر اسلامی تصویب فرمایید که مشاور کمیسیون فرهنگی هستن. نماینده فرمودید مشاور
من ببخشید فرهنگی. چه مشورتی را شما به این کمیسیون فرهنگی دادید که نهاد فرهنگی قانونگذار در کشور هستن؟
بله ببینید، ما عرض کردم خدمتتون فعالیتی که تا الان انجام شده، بحث در واقع طرح معتص پیام رسان ها، خب فعالیت بسیار خوبی روش انجام شده.
آثار عملیش چی هست در جامعه؟
ببینید خود در واقع مباحثی که مطرح میشه، چون تقریبا تمام نهادهایی که مرتبط هستن به این موضوع از بخشای مختلف تصمیم ساز و مجری کشور و بخشای تقنینی، بخشای نظارتی، بخشای در واقع قضایی کشور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشریف میارن و اونها صحبت میکنن. اولا برگزاری این جلسات بحث و بررسی پیرامون طرح باعث انسجام، ایجاد انسجام بیشتره این بخشای مختلف با هم دیگه میشه و ثانیا یک هماهنگی رو برای اونها به وجود میاره، برای اینکه دغدغه‌های مشترک خودشون رو روی این مسائل بتونن پیدا بکنن و همچنین در کمیته های مختلفی که ما داریم این مباحث پیگیری میشه. ببینید سازوکار مجلس شورای اسلامی شبیه سازوکاری که در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون اصلی دولت هست. مباحث مختلف در کمیته ها بحث و بررسی میشه و بعد از اینکه به جنبندی رسیدن در کمیسیون اصلی میاد مطرح میشه. ولذا من میخوام بگم غیر از دستاوردی که در واقع تصویب یک طرح داره، خود اجماعی که ناشی از گفتگوی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با افراد تصمیم گیر.
ولی آقای دکتر، اینایی که شما میفرمایید، اینایی که شما میفرمایید، ما نتیجتا مواجه میشیم با فرمایش مقام معظم رهبری نسبت به ولنگواری فرهنگی. یعنی در فضای مجازی ولنگواری فرهنگی خیلی بیش از فضای حقیقی و فضای فیزیکی هست. واقعا این مواردی که شما دارید میفرمایید، کارهایی که انجام شده، خیلی هم کارهای خوبی هست، دستتون درد نکنه، دستتون رو ما میبوسیم، اما کی میخواد این لوایح در مجلس قانون بشه و ملموس برای مردم اجرا بشه؟ این سوال مشخص من هستش.
البته ببینید واقعیتش اینه که ما الان توی عصر فراپیچیده هستیم و مسائل پیرامونی ما روز به روز تغییر میکنه.
نه این یه ترفند قدیمی های اسلامی عزیز، ترفند قدیمیه. وقتی میخوایم یه مسئله رو حل نشدنی معرفی کنیم، پیچیده معرفیش میکنیم. ما برادر من به اون راهکارها که کاملا الان در دسترسمونه، مصوبات کاملا قانونی قدیمیمون، نظارت نکردیم، پیگیری نکردیم، مسئله رو پیچیده معرفی میکنیم. بفرمایید ما برای اجرای شبکه ملی اطلاعات که نسل سری مردم پنجم توسعه بوده چه نظارتی بر دولت کردیم که بیشتر از 5 تا 10 هزار میلیارد تومان تو الان پول خرج کرده؟ ما الان برای حفاظت از داده های ملی و بیگ دیتا که از کشور خارج می آیه اسلامی، شما آیتی رو به خوبی میدونید، بیگ دیتا مردم از ایران خارج شده، این یه تهدید امنیت ملیه، یک خیانت ملیه، چیکار کردیم؟ ما برای تخطی از اصل 25 قانون اساسی که در پوسته های تلگرامی که آقای کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیته امنیت مرکز ملی فضای مجازی تصریحا در سمینار دانشگاه شریف اعلام کرد متعلق به وزارت اطلاعات، این زیر پا رفته چیکار کردیم؟ مجلس برای تشکیل جلسات در غیاب رئیس جمهور چیکار کرده؟ مجلس برای بررسی عمل کرده وزارتخونه های دولتی که در این حوزه هم دائم سرویس های خارجی رو شارژ کردن، هم دائم وظایفی که در رابطه با کنترل سرویس های خارجی بوده انجام ندادن، هم دائم در راه توسعه سرویس های داخلی اختلال کردن، هم دائم وظایفشون رو در رابطه با حمایت از سرویس های داخلی انجام ندادن و البته این مسئله رو به شکل کاملا رسانه‌ای رو تریبون‌های رسمی اعلام کردن و پنهان نکردن، چه کار کرده؟ آی دکتر اسلامی ببخشید رفیق قدیمی، من یادم موقع که مسئله رایتل بود، رایتل میخواست اقدامات غلط خودش رو توجیه کنه، از روحیه بسیار خوب شما و روحیه آرام شما و البته دانش شما سوء استفاده کرد. مرکز ملی فضای مجازی اشکالاتی داشت، دوباره شما رو به خدمت گرفتن، شخصیت موجه و دانش خوب شما رو مورد سوء استفاده قرار کردن، خودشون پشت شما پنهان کردن، شما رو جلو قرار دادن و من متاسفم که شخصیت خوبی مثل شما رو من باید زیر فشار قرار بدم. الان هم کمیسیون فرهنگی مجلس که رئیسش همون کسیه که موگرینی اومد رفت باهاش سلفی گرفت، شما رو استفاده که برای اینجا بیاد برای ما توجیه بکنه، شما رو انداخت توی محسن از درگیر شدن با شما. دوست خودم ناراحت هستم برادر من، این وضعیت واقعا
البته درگیری کاملا مسالمت آمیز و دوستانه
آقای منتظر قایم. من فکر می‌کنم که ادامه پیدا کنه
آقای منتظر قایم، من فکر می‌کنم که حالا شاید درگیری شخصی درست نباشه.
نه ایشون دوست منه،
نه من می‌خوام اینو بگم که
من می‌خوام بگم که ناراحت میشم.
من نکتم اینه که خب ببینید توی کشور مسئولین مختلف هر کدوم در جایگاه خودشون ولی خیلی باید پاسخگو باشن، متاسفانه نیستن و خب این وسط نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشن. بالاخره عده‌ای از نمایندگان وامدار این فضا هستن.
خب ببینید
خب من همین
خود نماینده مجلس من در مورد جواب ما رو بده.
ببینید بالاخره پاسخگو نیستن، این یه نکته. نکته دوم این که من فکر می‌کنم شاید برخی اقدامات در مقابل در مثلا در مورد رایتل و در مورد برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی و برخی از نرم افزارهایی که ابتدای کار می‌خواستن پا بگیرن به دلایل اقتصادی از داخل کشور، مانع این شد که خیلی از راهکارهای به نوعی جایگزین شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور پا بگیره. من معتقدم واقعا اگر رایتل تماس تصویری داشت، اگر میتونست سرویس MMS بده در داخل کشور، شاید اصلا نیاز نبود که سرویس‌های خارجی به این شکل پا بگیرن. یعنی میخوام بگم که شاید ما همه بار این موضوع رو بخوایم بگیم که به عهده مجلسه و اون هم کارشناسان مجلس، من با شما موافق نیستم.
دیگه هم باید جواب بدن، اما شأن مجلس اینه که میتونه قدرت اعمال بکنه بر دولت و میتونه قانون تعیین بکنه. ببینید همه قوانین هم قوانین نیستن که دارای بار مالی باشن بگیم اصل 75 فشوره نگهبان رد میکنه. سیاستگذاری محتوایی، سیاستگذاری قانونی. چرا ما میایم اجازه میدیم کسی به عنوان وزیر ارتباطات منصوب بشه که در رزومه 24 صفحه‌ای خودش به مجلس نوشته من میخوام سیاست‌های محتوایی فضای مجازی را انجام بدم و تغییر بدم؟ از او در رابطه با سیاست‌های زیرساختی و سخت افزاری هم سوال میکنیم، جواب درستی به ما نمیده، اما طرف وارد حوزه محتوا شده. اینه اشکالات مجلس، وظیفه خودش انجام نداده. این آقای برادر مؤمن و باسواد ما رو میندازن جلو. من نمیخوام آقای اسلامی رو زیر فشار قرار بدم، اما آقای اسلامی وقتی خودش میاد به عنوان نفری به نمایندگی از این کمیسیون حرف میزنه، بنده رو مجبور میکنه باهاش با صراحت صحبت بکنه.
و اینجای تاسف آقای آل داوود بشنویم از شما.
متاسفم یه نکته‌ای که اینجا وجود داره. ببینید خب خیلی دستگاه هستن که در حوزه فضای مجازی داخل کشور ما مسئولیت دارن و خیلی جاها هستن که بودجه دریافت میکنند که کاهش آسیب‌ها بپردازن و مثلا آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی که الان دامنگیر کشور هست. آیه دکتر رحمانی فرمودن چقدر رشد پرونده ما داشتیم، یا دادستان کل کشور در اسفند ما فرمودن که 300% رشد جرایم فضای مجازی داشتیم. اما ببینید ما تا صورت مسئله رو خوب تعریف نکنیم، این اختلاف دیدگاه بین مجلس، دولت و نهادهایی که پاسکاری میکنن، و متاسفانه باید تاکید بکنم بر دیدگاه آقای دکتر نورخواه که خیلی هم اینجا سوء استفاده میکنن مثلا در انتخابات ها. اما چیزی که اینجا مطرحه این که کمیسیون فرهنگی مجلس الان چند وقتی هست که طرحی ها داره میبره جلو، چون یکی از مهمترین قشرهایی که آسیب دیده هستند داخل فضای مجازی کودکان و نوجوانان هستند. من اشاره بکنم که این مرکز یک انجمن سلطنتی در بریتانیا سال 2017 یک گزارشی منتشر میکنه که به نظر من همین گزارش رو باید کمیسیون فرهنگی بذاره جلوش و هرچه سریعتر اون قانون سیانت از کودکان و خط رو که الان در کمیسیون فرهنگی معطل مونده. درسته جناب آقای دکتر اسلامی؟ چون معطل مونده دیگه. ببینید
در حال نه هنوز در حال جمع‌بندی هست.
جمع‌بندی بشه بعد دوباره برش مگردونن به مرکز پژوهش.
آقای سررامی هم زحمت میکشن اتفاقا در محل خود کمیسیون هم تشکیل.
بله بنده خودم در جلساتش بودم
و مرکز ملی دوستان بعد از بخش‌های مختلف آموزش پرورش، کانون پرورش فکری، مرکز خود الحمدلله اونجا هستن و بسیار بحثای خوب و جالبی داره.
تو همون طرح هم 30 جلسه های دکتر گرفته شد. آخرش چی شد؟ برش گردوندید به مرکز پژوهش ها. 30 جلسه شما در صحن خود کمیسیون فرهنگی جلسه داشتید در مورد طرح پیام رسانه بومی. آخرش به این جمعندی رسیدید بره فرستیدش به مرکز پژوهش ها.
یک لحظه.
یعنی اینه سرنوشت طرحی اساسی تو این حوزه.
بگذارید من اینو بگم. وقتی انجمن سلطنتی در انگلستان میاد میگه که اینستاگرام خطرناکترین شبکه اجتماعی در حوزه ایجاد اختلالات روانی
همون بریتانیا و انگلستان آقای مهندس. جالبه که به شما بگم یک مجله انگلیسی اومده بررسی کرده و گفتن که بعد از اسلحه خطرناکترین ابزار دست بشریت تلفن همراه هست.
بله ببینید وقتی میاد میگه که در اون حالا کشور اینستاگرام خطرناکترینه، به نظر میسه بعد از اون قتل طلبه همدانی و اون چیزی که اتفاق افتاد داخل کشور که بسر و